وقتی به اوج عزت بود رسوم
شخصیت ایمانی به اونها داد که اون ایمان به اونها شخصیت داد.
یک مرتبه اون عربه سوسمار خوره شیر شطر خوره غارت یاری که دختر خودش زنده زنده به خاک میترد،
یک مرتبه این احساس سرش پیدا شد که من باید دنیا را از اسارت نجات بدم،
دنیا را از ترکش را اطاعت غیر خدا هر که هست نجات بدم.
هیچم اهمیت نمیداد که اعتراف بکنه که من در گذشته اینجور بودم، افتخار میکرد که بگوید من در گذشته
اینقدر پست بودم و اونجور فکر میکردم، به هیچ سابقه درخشان ملی ندارم،
ولی امروز اینجور فکر میکنم، از شما بالاتر فکر میکنم، از شما عالیتر فکر میکنم. این دو بهش میگوین شخصیت. لا اله الا الله، کلمه از کلمه لا اله الا الله بیشتر به روح انسان حماسه میبخشد و به روح انسان شخصیت میدهد. معبودی، متعادی، قابل پرستشی غیر خدایی، انسان یک جرم فلکی، یک حیوان، یک سنگ، یک درخت، اینها کجا و سر تعظیم فرود آوردن یک بشر کجا؟ ابدا ابدا من در مقابل غیر خدا هر که هست سر تعظیم فرود نمیارم. من طرفدار عدالتم، طرفدار حقم، طرفدار احسانم، طرفدار فضیلتم. اینه بهش بگن شخصیت. از مطلب خودمون خیلی دور نیست.
اومده این کاری کردن که شخصیت اسلامی رو در میان مسلمین میروندن.
چرا آقا کوفه ای که
مرکز ارتش اسلامی بود،
کوفه مرکز ارتش اسلامی،
اگر امام حسین نمی آمد به کوفه امروز تمام مورخین دنیا
امام حسین ملامت می کردن. چرا؟ می گفتن آقا کوفه عراق
که مرکز ارتش اسلامی بود
از تو دعوت کردن، 18,000 نفر با نماینده تو بیعت کردن،
12,000 نامه برای تو فرستادم،
چرا نمیگه بگه از عراق نمی بهتر و بالاتری هم هست؟ چرا؟ برای اینکه عراق همین کوفه بعد از اون جنگ هایی که در قبل اسلام واقع شد اساسا شهر کوفه را که ساختن این شهری بود که ارتش اسلامی در اونجا ساخت به دستور عمر بن الخطاب
و از کوفی ها و مردم عراق شجاعتر و سلحسورتر وجود نداشت.
در این حال همین مردم، همین 16,000 بیعت کننده اینها، همین ها که 12,000 نامه نوشتن،
تا سر کله پسر زیاد پیدا شد
همه قرار کردن رفتن تو سوراخ ها. چرا؟ چون پسر زیاد، چون زیاد ابن عدی سالها در این کوفه حکومت کرده بود،
چون اینقدر شکم در آورده بود، اینقدر دست پا ها بریده بود، اینقدر شکم ها شفره کرده بود، اینقدر افراد رو در زندان کشته بود
که اصل به کلی اینا احساس شخصیت خودشون از دست داده بودن. پسر زیاد آمد، پسر زیاد آمد، تا شنیدن پسر زیاد آمد زن بود که میرفت دست شوهرش میگرفت او را از کنار مسلم کنار میکشید، مادر بود که دست بچه خودش میگرفت، خواهر بود که دست برادر خودش میگرفت، پدر بود که دست فرزند خودش میگرفت.
مردم کوفه خیلیان علی ابن ابی طالب بودن بدون شک،
شیعه بودن. امام حسین به شیعیانش گفتن، در همون زبان هم میگفتن قلوب هم معز به سیوب هم علی. چرا؟ چون شخصیت ملت مسلمان را اومدی ها له کرده بودن، کوبیده بودن، به یک کسی احساسی از اون احساس های اسلامی در خودش نمیدید. حالا چطور شده همین کوفه بعد از مدت بسیار بسیار کمی،
بعد از 3 سال همین کوفه انقلاب کرد، 5,000 نفر حواب از همین کوفه پیدا شد،
آمدن رفتن سر قبر حسین ابن علی، در اونجا از ریش میکردن، گریه شنه کردن، توبه شنه کردن، توبه رو در جاه الهی از تقدیری که کرده بودن و گفتن ما
کل انتقار خون حسین ابن علی رو نبیریم، از پای نمیرسیمیم، یا باید کشته بشیم یا باید انتقار
انتقام بگیری و عمل کردن. بطل کربلا رو کیا کشتن؟ امین ها کشتن. نه تنها اون وقت از اول عصر عاشورا و از روز دوازدهم محرم این نهضت از اون وقت شروع شد. کی این کار کرد؟ حسین ابن علی. آقا شخصیت دادن به یک ملت که این است، اولا باید مولاها اسم و ایدئال باید بهشون داد، و اسم و ایدئالی که دارن اگر روش غبار گرفته، گرد گرفته، دو مرتبه باید زنده کرد. حسین ابن علی در سخنان خودش، در خطابهای خودش، اونجایی که به نام امر به معروف و نهی از منکر صحبت میکند، همه صحبت این است: اسلام و همه اسلام السلام از قد بلیت الامت در آوعی مثل یزید، ما خرجت عشرن بلا بطرن بلا مفتدن بلا والما، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. بعد از 20 سال 30 سال که این حرف ها فراموش شده بود، حسین ابن علی به نام یک نفر مسلم و به نام یک نفر اصلاح طلب که باید در امت اسلام اصلاح ایجاد کرد، قیام کرد، چش داد به مردم، ایدئال داد به مردم. حماسه قومی که زنده می شود اولش این است، رکن اولش این است. ملتی شخصیت دارد که حس استغنا درش باشد، حس بی‌نیازی استغنا. این درس های آموزنده جنبه مثبت قیام حسین ابن علی اینها که عرض می کنم، حس استغنا به مردم داد، استغنا بی‌نیازی. روز اولی که از مکه می خواد حرکت بکند، یک ذره قیام خودش مشروط نمی کند. خب تلموت علی ولد آدم در آخر جمله این است: فمن کان بابلا فینا معجزه مبطنا علی لقاء الله نفسه فلیرحل معنا فانی راحل مصبحا ان شاء الله. من فردا صبح حرکت می کنم، هر کسی که آماده جنبازی، هر کسی که حاضر از خون قلب خودش در راه ما بریزد، هر کسی که تصمیم ملاقات حق رو گرفته است، فردا صبح حرکت شد که من رفتم دیگه. بیش از این حرفی از اون بالاتر شب عاشورا این مقدار استغنا قطعاً در دنیا نظیر ندارد. شب عاشورا اصحابش جمع می کند، اهل بیتش هم جمع می کند، اینها را تمجید می کند، اونها را تمجید می کند، از اینها تشکر می کند، از اونها تشکر می کند. بعد بهشون می گوید: بدانید همتون، از همتون متشکر و ممنونم، ولی بدانید اینها دشمن به شما کار ندارد، پس اگر برید اونها مانع نمی شن. من هم از نظر شخص خودم که با من بلحظ کرده اید، بلحظ خودم را از دوش شما برداشتم، محضور بیعتم با من ندارید، هر کس میخواد برود آزاد است. این مقدار استغنا از اصحاب اهل بیت خودش که اعتراف میکند اهل بیتی بهتر از اینها، اصحاب با وفاتر از اینها سراغ ندارم، در این حال نمیگه آیون من تنها نگذارید، من قریبم، من مظلومم، من بیچارم. البته میگه دین خدا، تکلیف دین خدا رو که بر نمیدارم. با افرادی هم که اسباب حجت میکرد، اگر میدید به این که اونها حاضر نیستن، میگفت پس از این صحنه دور برو، نزدیک نباش، این نقطه دور دستی برو، برای این که باز من نمیخوام که تو به عذاب الهی گرفتار بشی، چون اگر من از کسی استمداد بکنم و صدای استمداد منو بشنود و من مدد نکنم، خداوند او را در عذاب جهنم مبتلا خواهد. استغنا، این درس استغنا درس کوچکی نبود، همین استغنا بود که بعدها روحیه استغنا به وجود آورد و چقدر قیام ها و نهضت ها به وجود آمد. غیرت بود. حسین ابن علی درس غیرت به مردم داد. حسین ابن علی درس تحمل و بردباری به مردم داد. تحمل بردباری، تحمل شدائد، تحمل سختی ها، اینها برای ملت مسلمان درس بود، درس های بسیار بزرگ بود. پس این که میگویند حسین ابن علی چه کرد و چطور شد که دین اسلام زنده شد، حسین ابن علی روح تازه زنی، خون هر به جوش آورد، غیرت هر تحریف کرد، حسن ایدئال به مردم داد، حس استغنا در مردم به وجود آورد، درس صبر و تحمل و بردباری و مقاومت ایستادگی در مقابل شدائد به مردم داد.
ترس و ریخ ترس را
ترس همین مردمی که تا اون مقدار میترسیدن بعد تبدیل شدن به یه عده مردم شجاع و دلاور. معروف از این داستان میگویند در جنگ های ناده با اجنبی ها با هندی های حرفا یه جوانی را دید، یه سربازی را دید
که این فوق العاده شجاع و دلیر بود،
فوق العاده شجاع و دلیر بود که نادر اعجاب میکرد از شجاعت دلاوری. خواستش یک روز آمد گفت تو با این شجاعت و دلاوری اون روزی که افاقم ریختن به اصفهان غارت کردن کشتن کجا بودی؟ گفت من اصفهان بودم.
گفت تو اصفهان بودی و افاقم آمدن به این همه جنایت کردن؟ گفت بله بودم.
گفت پس اون روز شجاعتت کجا بود؟ گفت اون روز نادری نبود، امروز من نادری میبینم.
این شجاعتی که امروز من دارم نیمه بلکه بیش از نیمه
از روحیه نادر دارم.
طوره که میبینم غیرت من تعریف میشود، طوره که میبینم شجاع میشم، دلیر میشم، دلاور میشم.
ترس حس بردگی، حس بردگی
واقعا در جامعه اسلامی حس بردگی پیدا شده بود نسبت به بنی امیه
که دیگه حالا اینجور شده، خدا اینجور خواسته که ما برده امدیه ها باشیم، برده امدیه ها باشیم.
پس دیدید آقایان، پس اینه که عرض میکنیم حماسه حسینی، حماسه حسینی، و باید این درس و درس کربلا حادثه عاشورا از این جنبه، از این جنبه باید مورد استناد ما قرار بگیره، ولی بیشتر از این جنبه. نه اینکه من مخالف اون جنبه هستم، من مخالف رسا و مسیحه نیستم،
ولی میگم این رسا و مرسیه باید به شکلی باید باشد که در این حال اون حس قهرمانی و حسینی را در وجود ما تحریک بکند، احیا بکند. حسین ابن علی یک سوژه بزرگ اجتماعی،
حسین ابن علی در اون زمان یک سوژه بزرگ بود. هر کسی که میخواد در مقابل ظلم قیام بکند
شعار خیال اطارات حسین بود. امروز هم حسین ابن علی یک سوژه بزرگ است. سوژه برای چی؟ برای امر به معروف، برای نهی از منکر،
برای اقامت و اقامه نماز، برای زنده کردن اسلام، برای اینکه احساسات عواطف عالیه اسلامی در وجود ما احیا بشود، در وجود ما زنده بشود.
من دیگه عرایض خودم را با اینکه عرایض دیگری هم دارم همینجا خاتمه میدم. به دوستان و رفقا عرض کردم و دیشب نمیدونم سرما خوردم چی بود که از صبح تب داشتم، الان هم با یه حالتی تقریبا یه مقدار کمی هم تب داشتم تا آمده اینجا. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما یحییکم. آیه عجیبی، ایها الناس این دعوت پیغمبر را اجابت کنید. این دعوت به این است که شما را میخواد زنده بکنه. حیات یک ملت به چی؟ به ثروت زیاد داشتن نه،
حتی به علم است. به علم
نیست، علم به تنهایی کافی نیست یه ملت رو زنده بکنه. به چی؟ به این است که اون ملت شخصیتی رو در خودش احساس بکند. ای بسا ملت های عالم که شخصیت ندارن، و ای بسا ملت های جاهل که شخصیت خودشون حفظ کردن. الجزایری ها بعد از 150 سال مبارزه اگر به استقلال رسیدن و استعمار فرانسه رو به زانو در آوردن برای چی بود؟ برای این که در اونها یک حماسه‌ای وجود داشت، یه احساس مرشی در اونها وجود داشت.
اگر در اون طرف مشرق، در اون سر مشرق یک ملتی دیگری دارد با قوی ترین، ثروتمندترین، نیرومندترین ملت های جهان مبارزه می کند، چه مبارزه می کند؟ چه اونها مبارزه می کند؟ ابدا. ثروتش با آنها مبارزه می کند؟ ابدا. ثروتش با آنها مبارزه می کند؟ ابدا.
چی؟ احساس شخصیت منش. من تو را قبول ندارم، تو را با آقایی قبول ندارم،
من نباید زنده باشم،
روی پای خودم باشم، کسی بر من حکومت نکنه یا باید نباشم روی. در این حماسه حسینی اون کسی که بیش از همه این درس را آموخت و بیش از همه این پرتو حسینی بر روح مقدس او تابید، خواهر بزرگوارش زینب سلام الله علیها بود. راستی موضوع عجیبی. زینب تاریخ حالش اینجور حکایت میکند. زینب با اون عظمتی که از اول داشته که در دامن زهرا اون عظمت رو به دست آورد، در تربیت علی اون عظمت رو به دست آورد، در این حال زینب نشون میدهد که زینب بعد از کربلا با زینب قبل از کربلا باز متفاوت است. یعنی زینب بعد از کربلا یک شخصیت و عظمت بیشتری رو دارد. بعد از کربلا که عرض میکنم یعنی بعد از عاشورا. ما میدونیم در شب دهم عاشورا یکی دو نوبت زینب نمیتواند حتی جلو گریه خودش رو بگیرد. یک بار اینقدر گریه می کند که در روی دامن حسین بیهوش می شود و حسین با صحبتهای خودش زینب را آرام می کند. لا یذهبن به حلم که شیطان، خواهر عزیزم مبادا و صحبت شیطانی بر تو مسلط می شود. حلم را از تو برو باید، صبر را از تو برو باید، تحمل را از تو برو باید. با زینب با حسین درد دل میگوید. وقتی حسین به زینب میفرماید که تو چرا اینجور میکنی؟ مگر تو شاهد و ناظر وفات جد من مگر نبودی؟ جد من از من بهتر بود، پدر ما از ما بهتر بود، برادر همینجور، مادر همینجور. با زینب با حسین صحبت میکند که برادر جون همه اونها اگر رفتن، بالاخره من یه پناهگاهی غیر از تو داشتم، ولی با رفتن تو برای من پناهگاهی باقی نمیماند. اما همین که این ایام عاشورا سپری میشود، حسین رو میبیند با اون روحیه قوی، با اون روحیه نیرومند، با اون دستور العملها که زینب میشود زینب دیگری، زینب دیگری که دیگه احدی در مقابل او کوچکترین شخصیتی ندارد. آقا این شوخی که یک زن اسیر را امام زین العابدین فرمود ما 12 نفر بودیم، تمام ما 12 نفر را به یک زنجیر بسته بودند، یک سر زنجیر به بازوی من بود، یک سر دیگر به بازوی عمم زینب بود. میگویند تاریخ ورود اسرا به کربلا 2 ماه سفر بودند، به وقت به شام 2 ماه سفر بودند. 22 روز از اسارت زینب گذشته، 22 روز رنج متوالی، رنج متوالی شوخی نیست. با این حال او را وارد مجلس یزید ابن معاویه می کنه. یزیدی که هر کس اون دستگاه، اون کاخ اخضر، یعنی کاخ سبزی بود که معاویه ساخته بود در شام، عجیب بوده از دستگاه اون دارگاه مجلل یزید که هر کسی فقط همون خدم و حکم و اون تشریفات رو میدید، اون تنتنه و دبدبه رو میدید، خودش میباخت. یک زن اسیر رو وارد یک همچه مجلسی میکنن، از درگاهی وارد درگاه دیگر، از تالاری وارد تالار دیگر، حتی بعضی نوشتن که از 7 تالار افراد میگذاشتن تا به اون تالار آخری میرسیدن که یزید خودش روی تخت مزین و مرتع چنین به چنانی نشسته بود. تمام اعیان، اشراف، عازم، سفرهای کشورهای خارجی روی کرسی‌های طلا یا نقره همه نشستن. این عدد اسرا را وارد می کنه. همین زینب رنج دیده ی رنج کشیده در همون محضر چنان موجی در روحش پیدا شد و چنان موجی در جمعیت ایجاد کرد که یزید معروف به فصاحت و بلاغت رو لال کرد. یزید شعرهای ابن زبره رو با خودش میخواند، افتخار میکند به یک همچه موفقیتی که نصیبش شده است. زینب فریادش بلند میشود، اظننت یا یزید انک اخذت علینا اقطار الارض و آفاق السما انا ذلک لکال الله کرامه و لنا حوانا ایدی. خیلی باد به دواقت انداختی، سنخت به انفک، خیلی باد به دواقت انداختی، خیلی تو رو نیابو برداشت است، تو خیال کردی این که حال امروز ما را اسیر کرده ای، این که تمام اقطار زمین را بر ما گرفته ای، ما در مشت نوکرهای تو هستیم، تو خیال کردی که این یک نعمت و موهبتی است از طرف خدا بر تو؟
به خدا بکن، به خدا بکن الذی، تو خیلهان در نظر من بسیار کوچکی و بسیار حقیر و بسیار پستی،
من برای تو یک ذره شخصیت قائل نیستم. ببین اینها مردمی هستن که همه
تیزان دست دادن
الا ایمان خودشون دار، الا شخصیت روحی و معنوی خودشون.
اون وقت شما توقع ندارید که همچه شخصیتی مانند شخصیت زلت، همچه حماسی مانند حماسی زینب در شامت انقلاب به وجود بیاورد؟
همون جوری که به وجود آورد
چه مزید مجبور شد در همون شام روش خودش رو عوض بکند، محترمانه و فرار به مدینه بفرستد، بعد تبری بکند، لعنت بکند به ابن زیاد و خودش رو به اصطلاح بخواد که تبری جسته باشد از این کار و بگوید که خدا لعنت کند پسر زیاد را، من همچه دستوری نداده بودم از توش خود این کار بکنم. زینب چه این کاری را در آخر جملهاش اینجور فرمود: یا یزید که تیدت وفع سعیک فا انک لا تمهو ذکرنا ولا تمیتو وحینا. یزید بهش یزیدم میگوید، یه کسی که مردم اگر به جمله یا امیر المؤمنین میخواستن بهش بگن با هزار ترک لرز میگفتن. یزید نمیگه یا خلیفت رسول الله مثلا، نمیگه یا امیر المؤمنین، یکی پسر معاویه. من به تو بگویم هر حقه‌ای که میخواهی بزنی بزن و هر کاری که میتوانی بکنی انجام بده، اما این رو یقین داشته باش که تو نام ما رو در دنیا میخواهی محو بکنی، نام ما وحی شده محو شدنی نیست. اون که محو میشود نابود میشود با تو. چنان خطبه‌ای در اون مجلس خون که یزید لال و ساکت باقی ماند، خشم سراسر وجود این مرد شقی و لعین را فرا گرفته بود که حالا چه بکنم؟ آخر کاری دست به یک عمل ناجوان مردانه زد، برای این که دل زینب را آتش بزند، برای این که زبان زینب را ساکت کند، برای این که دیگه زینب منقلب بشود، عصایی دارد عصای خیزران، با اون عصای خیزران به لب و دندان ابا عبدالله اشاره کرد: ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. صلی الله علیه و آله.